رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات تفتیشاتی در ناحیه فیض‌آباد مرگ زنی جوانی را تحقیق دارند که جسدش با بیش از 10 ضربه کارد روزی 22 ایون در منزل اجاره‌اش در مرکز این ناحیه پیدا شده بود. پیوندانش حادثه را کشتار می‌نامند، ولی مقامات انتظامی می‌گویند انتظار خلاصه تشخیص طبی هستند. جسد مناره عبدالفتا ساکن 25 ساله ناحیه فیض‌آباد را بیگاه روزی 22 ایون با زخم چند کارد در بدنش پیدا کردند و او را دو روز بعد روزی 24 میون پس از تشخیص تکراری به خاک سپردند. عبدالفتا میساقف پدر مناره روزی 27 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر مرگ دخترش را در روسیه شنید و از پیوندانش خواست که تا رسیدنش جسد را به خاک نسپارند. او گفت در تشخیص ابتدایی پزشک گفته است که احتمال او خودش را با کارد زده است.
دیدم که دیوانه بود، من در مسکو بودم. من مسکو توشتم پایدم که چیز ممکن که گفتم من تو نرم گرد نمیکنیم. ولی خونه آمدم گفتم که هم که اکسپیتی رو بر کردم که بو اول برو مدلو که ست فایش پشتا یه های می برو میگه که نه ای یعنی چی اصلا فایرون بگیم اونو بگیم خوش خوش رو بگیم.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد بر رادیو آزادی گفتند که حادثه را تفتیش دارند. یک مسئول شعبه کارهای داخلی ناحیه با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که حادثه از روی فرضیه کشتار و هم خودکشی تفتیش می شود. پیوندانش میگویند او را چند پیش از خانه شوهرش به منزل خردی در مرکز ناحیه فیض‌آباد جدا کرده بودند. زمان حادثه دو دختر و یک پسر خردسال در آشخانه منزل زیست بودند، ولی به گفته مقامات کودکان خردسالند و حرفهایی میگویند که به تفتیشات کمک نمیکنند. معمولا حادثه های کشتار و یا خودکشی در زمینه مناقشه های خانوادگی در تاجیکستان زیاد رخ میدهد، ولی حالا سبب مرگ مناره معلوم نیست. وزیر تندرستی بریتانیا گفت که برای رعایت نکردن فاصله جسمانی از وظیفه‌اش استعفا داد. صبح 27 میون مت خنک وزیر تندرستی بریتانیا پس از یک جنجال از مقامش کنار رفت. روزی 24 میون نشریه دی سن نواری را نشر کرد که وزیر آیلدار جین کالندلو همکار خود در این وزارت را میبوسد. سبب استعفای وزیر را نه زندگی شخصی بلکه رعایت نکردن فاصله جسمانی عنوان کردند. ظاهرا عکسی بوسابوسی وزیر با کارمندش زمانی برداشته شده است که در بریتانیا محدودیت شدید برای جلوگیری از کرونا ویروس جاری بود. بر اساس این مقررات افرادی که زیر یک بم زندگی نمی کنند حق نداشتند که بدون نقاب طبی واخورند. هنک هنگام استعفا اقرار شده است که قانون را نقض کرده است و استعفا می دهد. در بریتانیا تعداد سیرویدیابی با کرونا ویروس افزایش یافته است. در یک روز اخیر 20,000 نفر به این ویروس سیروید یافتند که در چند ماه اخیر چنین حالت ثبت نشده بود. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا روز شنبه همایش بزرگ را باری اول پس از کنار رفتنش از قصر سفید راه اندازی کرد. در این همایش در ایالت اوگایو هزاران نفر شرکت کردند. ترامپ که شبکه‌های اجتماعی صفحه‌هایش را بستند، خیلی کم در رسانه‌ها و در حضور جاریبدارانش پیدا می شود. او در صحبت‌هایش ماموریت جو بایدن را تنقید می کند. پرزیدنت سابق بار دیگر گفت که انتخابات ماه نوامبر سال گذشته شفاف نبود و پیروزی او را ربودند. او این حرف را بارها تکرار کرده است، ولی دلیل برای تصدیق گفته‌هایش پیشنهاد نکرده است. در سخنرانی خود ترامپ به موضوع روسیه دخل کرد. با گفته او حالا روسیه، چین و ایران آمریکا را تحقیر می‌کنند که زمانی رهبری او چنین نبود. او ماموریت جو بایدن را به آن ادعا کرد که بر روسیه اجازه دادن ساختمان خط لوله گاز را به آلمان انجام دهد. پیشتر بایدن گفته بود که محض ماموریت ترامپ اجازه داد که ساختمان لوله گاز 90% انجام یابد. ترامپ درباره نقشه هایش برای انتخابات پرزیدنتی سال 2024 چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که جمهوری خواهان حتما برای کرسی قصر سفید مبارزه می کنند. روزهای نزدیک ترامپ در مرز با مکزیک در ایالت فلوریدا که آنجا زندگی می کند همایش برگزار می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان جزا برای آزار و اذیت حیوانات از جمله جانوران بی‌صاحب را سخت‌تر کرد. وکیلان گفتند این کار با طلب جامعه شهروندی صورت گرفته، هدفش تحکیم حمایت از جانوران است. اما نمایندگان جامعه شهروندی و دوستداران و حامیان حیوانات میگویند زیاد کردن جریمه چاره حل کننده نیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تغییری که روز 16 ایان به کدکس قانون شکنی های ماموری درآورده شد برای مناسبت بی‌رحمانه نسبت به حیوانات و پرنده ها از جمله حیوانات بی‌صاحب و ترغیب این عمل ها تا 300 تومان جریمه را پیش بینی میکند. اگر مناسبت بی‌رحمانه باعث مرگ جانور شود، گناهکار تا 600 تومان جریمه می سپارد. تا این وقت قانون برای این تا 300 تومان جریمه را در نظر داشت. بهرالدین ضیاءی وکیل مجلس نمایندگان در شرح این تغییر گفت سخت‌تر کردن جزا برای خشونت نسبت حیوانات با طلب نمایندگان جامعه شهروندی صورت گرفت که مسئله مناسبت جدی نمودن نسبت به حیوانات را به میان گذاشتند. هنگام بررسی طرح غیرت عزیزاده وکیل دیگر پارلمان گفت در وقت رئیس ناحیه مسجد بودنش توسط شکارچی ها لکلک ها را میپراندند تا نساس های آبکش ضرر نبینند. عزیزاده پرسید که بر اساس تغییر نو به قانون این کار تا کجا درست خواهد بود. مؤلفان طرح به این سوال پاسخ روشن ندادند. تنها بعضی وکیلان گفتند در چنین حالت نابود کردن پرنده ها درست است. وکیلان مثال آوردند که به خاطر بی‌خطری پروازها در فرودگاه نیز پرنده ها را نابود میکنند. وکیلان به موضوع نابود کردن پرنده های ضرر رسان اکتفا کردند و از صدها سگ بی‌صاحب نپرسیدند که همه سالا در تاجیکستان نابود کرده میشوند. تنها در شهر خوجند سال گذشته تقریبا 1,500 سگ بی‌ضرر کرده شده است. اقبال خوجا سلطانوف سرمهندس کارخانه کامونالی سنیتری شهر خوجند پیشتر بر رادیو آزادی گفته بود گروه کاری ما طبق مراجعه شهروندان سگ های کوچکی را بی‌ضرر میگرداند. سال 2017 خبرنگار رادیو آزادی در کوچه های خاروق سگ های دیدوی زیاده را دید که در حال جانکنی و سکرات مرگ بودند. برخی از باشندگان خاروق گفتند به این سگ ها حسیب زهرالو دادند. این خبرها جامعه شهروندی را تکان دادند، ولی در مقابل آنها ساکنان از قتل سگ ها حمایت کردند. محبت شفیع و رهبر تشکیلات جمعیتی حمایت جانوران بی‌صاحب با نام برای حیات و اعضای گروه کاری تغییر اخیر قانون است.
ما یک قطار پیشنهادها کرده بودیم، اما میخواستم قید کنم که فعلا وکیلان ما با قبول جزای سخت‌تر آماده نیستند.
در تاجیکستان پناهگاه دولتی جانوران بی‌صاحب وجود ندارد. این کار را فعالان جامعه شهروندی انجام می‌دهند. یکی از آنها حنیفه براتو است که به گفته خودش 20 سال است به نگهبانی جانوران بی‌صاحب مشغول است. وی اساساً سگ‌های معیوب را از کوچه جمع کرده به منزلش در کناره دوشنبه می‌برد. روزی که ما به منزل حنیفه براتو رفتیم، آنجا 6 سگ معیوب در اطرافش بودند، هر یکی با سرگذشت تلخ. یکی را ماشین زده است و دیگری را صاحبش به کوچه پرتافته است یا کودکان بی‌رحمانه زدند. برات و ماهانه برای نگاه بین سگ‌های معیوب بیش از 10,000 تومان صرف می‌کند. با او اساساً از پایگاه 201 روسیه و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی یاری می‌کنند. حنیفه برات و از مشاهده‌هایش می‌گوید سال‌های اخیر مناسبت جامعه با جانوران بی‌صاحب خشن‌تر شد.
البته تربیت در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوان ها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبتی حیوان ها مناسبت خوبه داشته باشند، فرزندانی آنها نیست چونین رفتار می کنند. اما زنهای رو در کوچه می بینم که به کودکانشون فرمان می دهند که سگ رو زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند.
این حامی جانوران افزود راه حل این است که مقامات برای جانوران بی‌صاحب پناهگاه سازند. حنیفه برات و باور دارد که شخصان خیرخواه زیاد آمادند در این کار به مقامات یاری رسانند. حالا معلوم نیست که سخت‌تر شدن جزا برای اذیت جانوران بی‌صاحب چی بهبودی می‌آورد. در هر صورت فعالان جامعه شهروندی اعتراف شدن مشکل مذکور از سوی مقامات را یک قدم خوب می‌دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حوادث افغانستان الحال به وضع در ناحیه همدانی و فرخار تأثیر آشکاری نکرده اند. این گوشه های تاجیکستان را از ولایت تخار افغانستان رودی پنج جدا میکند. مناطق اون سوی رود اکنون به دست طالبان گذشته اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مقامات میگوید در رابطه با وضع آمادگی خاصی گرفته نشده است.
مرز جمهوری تاجیکستان آروم است. اجراست آروم است که با سوی انقطاش اون کمیته ترهدات خودشون بدونن که مدعیون اینفورماسیون دوباره آمادگی نیست. همه روز کار افتاده.
دهه در قدی نوحیه فرخور با در قدی ولایت تخار همسایه است. لبلب رودی پنج از بلندی های نوحیه فرخور آرام می نماید. اما ساکنان تاجیکستان می گویند که آنها شبانگاهان صدای تیراندازی ها را می شنوند. نوحیه فرخور با نوحیه هم مرز است که حالا زیر تصرف طالبان قرار دارد. در پی تصرف شدن این ولسوالی های هم مرز با تاجیکستان، سربازان افغان در جنگ با طالب عقب نشینی کردند. مقامات رسمی تاجیکستان اعلان کردند که بیشتر از 100 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده با قلمرو تاجیکستان وارد شده اند. در بیانیه رسمی آمده است یکی از سربازان افغان هلاک شده است و 4 نفر دیگرشان زخمی هستند. منابع رادیو آزادی گفتند که زخمیان در شفاخانه نوحیه جیهون معالجه می شوند. مقامات ساحه بهداشتی در فرخور گفتند چون این حالت در این نوحیه رخ نداده است.
در ما واضح همه چینجای یکون کس آوادگی نیستن، یکون کس نیست، خیلی همه روبر مخینه میده، یکون کس آوادگی نیستن، یکون شعبه در خواهدنگی نیستن، واضح هم زرشتگی نیست در فرخور. بگذارم اما شما سیتا تشکیل تاگیم 2 بار 3 بار، انا یکون کم نیست از یک طرف حکومت هم و یک امنیت هم نیست.
طالبان سالهای پیش نیز دهات هم مرز تاجیکستان، نوحیه های درقد، دشت قلعه، خواجه‌غار ولایت تخار را چندین مرتبه زیر تصرف خود درآورده بودند. مقامات تاجیک هم گفته بود که طالبان تا 50 کیلومتر دهه‌های نزدی مرزی تاجیکستان را از خود کرده است. در پی زد و خوردهای مقام‌های امنیتی و طالبان چندین گلوله به دهه‌های اهالی نشینی فرخور رسیده بود. مقام‌های رسمی افغان هم گفته بود که آن گلوله‌ها اشتباهاً به خاک تاجیکستان افتاده‌اند.
تجربه مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر پنجکن علیه بختاور جمعایف کارمند مرکز تاجیکان در مسکو با ماده 307 قسم 2 دعوت عاموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی با استفاده از واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت پرونده جنایی باز نموده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بختاور جمعایف حقوق شناس و حامی حقوق مهاجران روز 25 ایون از مسکو به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته پنجکن پدرش را دعوت نموده و باز شدن پرونده علیه او آگاه کردند. عمری بای جمعایف پدری بختاور گفت روز پنجشنبه به شعبه مبارزه جنایت های سازمان یافته دعوت شد و مفتش از او بیانات گرفت. من گفتم که پسرم نه تونگرو هست و نه اکستریمیست و این ابنامه ها در نسبت او تهمت است.
من گفتم خودم که آقای یکون کار نکردستین چه بیخین که روستون شما خانفانی سوال دادم دوار این یکون کار نشد از کام نیست از کجون گفت من با همین بیامان من همین دادن که وای کنه شما یک تا برنامه میگرم تمام همون همسایه های و امن و زنم و دخترام و همون یک دیگه برنامه میگرم.
در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر پنجکن با زنگ‌های رادیو آزادی جهت شرح این پرونده پاسخ ندادند. بختاور جمعایف میگوید نامی او در زبان خط عزت امان ذکر شده است و مفتش به پدرم گفته است که وی در عملهای ضد قانون شرکت کرده است. من کاملا به عیبنامه مقامات انتظامی پنجکن راضی نیستم. در مسکو ما بر اساس قانونها از حق و حقوق مهاجران تاجیک حمایت میکنیم، میگوید بختاور جمعایف. دو روز قبل ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پدر بختاور جمعایف را از پنجکن به دوشنبه آوردند و بختاور را در تقسیم فوتبالگاه ها با عکس عزت امان در نزد مسجد جامع مسکو در خیابان میر عیددار کردند که گویا در نتیجه این 200 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده شدند. عمریبای جمعایف پدر بختاور میگوید او را روز 22 ایون با تاکسی از پنجکن به دوشنبه آورده بازپرسی کردند ولی کرایه تاکسی را از او رویانیدند. مرا یک نماینده ریاست کارهای داخلی در ماشینی که تاکسی بود تا به دوشنبه همراهی کرد و من فکر کردم که مبلغ راه را مقامات پرداخته است، ولی حالا راننده این ماشین اصرار دارد که تاکسی است و 200 سومانی به او دیم و ناچار پرداخت کردم، گفت عمریبای جمعایف. افزود مقامات امور داخلی پنجکن هم میتوانست مرا دعوت کند و همین سوال ها را دهد، ولی اصرار کردند که به دوشنبه بیایم. بازپرسی در مورد فوتبالگاه با عکس عزت امان به یک معرکه در مسکو بستگی دارد. در اینجا روز 11 ایون گروهی از مهاجران دیده شدند که چنین لباس به تن داشتند. پلیس مسکو این را یک نوع اعتراض عام شمارید و چندی از آنها از جمله شهرت قدرتوف و همراهش رحمت الله جلالوف را دستگیر کردند. به نقل شهرت قدرتوف بازداشت آنها روز 11 ایون پس از ادای نماز جمعه در بیرون از مسجد خیابان میر در مسکو صورت گرفت و بعدی چند ساعت آنها را رها کردند. ولی زیدی آنها بر اساس ماده 22 قسم 5 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یعنی ویران نمودن ترتیبات برگزاری میتینگ پرونده باز شد که از 10 تا 20 هزار روبل جریمه یا 40 ساعت کار مجبوری را پیش بینی می کند. قدرتوف گفت چنین فوتبالگاه ها در نزد ایستگاه مترو سوخاریفسکایه فروخته می شدند. عمریبای جمعایف پدر بختاور جمعایف در ماه می نیز از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان آگاه کرده شد که پسرش را به وطن برگرداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در گذرگاه پنج پایان مسیر اساسی انتقال مال و محصولات میان تاجیکستان و افغانستان قریب 3 روز باز خاموش حکم فرماست. صبح 22 ایون گروه طالبان در پی درگیری شدید آن طرف مرز از جمله گذرگاه مهم شیرخان بندر را ضبط کردند. راننده های بارکش و ساکنان دهه نزد مرزی از دهشت آن روز یاد کرده میگویند در 3 سال اخیر بار همچنین تیرپرانی سخت را نشونیده بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. امیرجان امام علی زاده در منطقه مرزی پنج پایان بارکشان است. صبح 22 ایون وی از ماشین بارکش سمنت خالی میکرد که از آن طرف مرز تیرپرانی سر شد. امیر جان گفت
تو جو که پول ما کار میکنیم پول یا باست تیری دایدو با بولی سرمان اومد زیوت اومد تیری دایدو که از چی را حکمتی و افغانستان که زورشون هستن باید بلوی ماست که اومدن بلوی ماست باید زخمیش دیان نو چنبه رویشون کردن با ماشینی برکش کلون.
به گفته همصحبتی ما با سر شدن تیرپرانی مرزبانان آنها را به جای دورتر بردن تا یگان نفر زخمی نشود. صبح 22 ایون در پی درگیری سخت بین نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان گذرگاه شیرخان بندر به دست شورشیان طالب گذشت. در این مکان پل دوستی ساخته شده است که تاجیکستان را با افغانستان میپیوندد. روزانه از پل ده ها ماشین بارکش به دو طرف مرز محصولات میگذرانند. روز 23 ایون وقتی به نزدیکی پل رفتیم اطراف خاموشی بود. در آن طرف مرز کسی نبود و صدای تیرپرانی هم شنیده نمیشد. در این طرف مرز سرحدبانان تاجیک ایستاده بودند و کسی را گذشتن نمیماندند. ماشین های بارکش دورتر از منطقه مرزی در توقفگاه ایستاده بودند. عبدالحلیم حلیموف یکی از رانندگان میگوید از ناحیه یاوان سمند آورد و باید از آن طرف مرز آمده محصولات را قبول میکردند. حلیموف گفت با آنها وعده دادند که تا روز دوشنبه مرز کشاده میشود.
ما از رایان یاوان سمند آوردیم، سمند خواکتین اکسپرت از باندر آوردیم که همجا راست دیگه بینه تلاتب شید، جنگ شده با گمروهی ها محکم شید، سمند قطعی همجا موندیم اینه.
زدخورد میان گروه طالبان و نیروهای حکومتی افغانستان نه تنها رانندگان ماشین‌های بارکش بلکه ساکنان دهه‌های نزدیک مرزی را هم ترسانده است. یوسف یک ساکن دهه سریپول ناحیه جیهون نزدیکترین محله به مرز افغانستان میگوید در طول قریب 30 سال بار اول این خط صدای تیرپرانی را از آن طرف میشنود.
همین آوازا و ترخ و پرخ آواز تیر شنیدیم تمام دیگه که مرا خدارش که دگون زلال نرسیدایو خیلی زنکو و گلکو می ترسن.
در پی درگیری بین نیروهای حکومتی و گروه طالبان 134 سرباز حکومتی افغانستان مجبور شدند به خاک تاجیکستان عقب نشینی کنند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سرحدبانان تاجیک با در نظر داشت قوانین بشری و حسن همجواری مجبور شدند به گریزگان اجباری به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازه ورود دهند. در بیانیه کمیته گفته می شود که یکی از سربازان افغان هلاک و 4 نفر دیگر ازشان زخمی شدند. پزشکان بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون گفتند به سربازان افغان یاری طبی رسانیدند. محمدی احیایف معاون سرطبیب بیمارخانه بر رادیو آزادی گفت
بریگاد طبی رو روانه کردیم به جای حادثه، همه 4 نفر رو معاینه نمودند. اون 4 نفر 2 نفرش احتیاج به خدمت رسانی طبی سطح گسترده داشتند. طبیبان اونها رو با همه قاعده های به خطر ضد اپیدمیکی به بیمارخانه مرکزی ناحیه دسترس کردند. ما زخم بندی کردیم و برای تو سفارش های آینده روبریت باید در سطح بیمارخانه منطقه ما بستری کرده شده گیستن. حالا چون امروز به هست
تلاش های خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با سربازان زخمی شده افغان به نتیجه بود. صبح 23 ایون در بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون به ما گفتند که 2 سرباز افغان در بیمارخانه منطقوی هفتم هستند. وقتی به این بیمارخانه رفتیم در صحن آن کارمندان نهادهای قدرتی بودند. مسئولین درمانگاه با بهانه نبودن سردختر با ما اجازه نزدیک شدن به سربازان افغان را ندادند. نیم ساعت بعد کارمندان نهادهای قدرتی در ماشین یاری تجلی 2 سرباز افغانستان را بردند. دقیق نیست که 134 سرباز ارتش افغانستان که به تاجیکستان عقب نشینی کردند فعلا در کجا هستند. ساکنان منطقه مرزی گفتند که سربازان را بعد از ظهر 23 ایون با 2 ماشین بارکش به سمت دوشنبه بردند. مسئولان سفارت افغانستان حاضر نشدند در این باره شرح بدهند. وضعیت در شمال افغانستان وزنین‌تر می‌شود و زد و خورد میان نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان دوام دارد. در چنین شرایط معلوم نیست که کی انتقال محصولات میان تاجیکستان افغانستان دوباره آغاز می شود. هرچند گروه طالبان گفته است که تجارت ادامه می یابد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که باید از 10 تا 19 سپتامبر امسال در قونیه ترکیه دایر می‌گردید، به سال 2022 گذرانیده شد. شورای اجرایی فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی تحت ریاست شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل با کمیته تدارکات بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی قونیه 2021 تحت رهبری وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو ملاقات کرد. در واخوری همه مسئله ها در رابطه با تدارکات بازی ها و وضعیت فعلی تندرستی جهان در پس منظر پندمی کرونا ویروس بررسی گردید. ذکر شد وضع تندرستی جهان ممکن است برای اشتراک بسیاری از کشورها که ایمونیزاسیای کووید 19 سست جریان دارد مانع ایجاد کند. از سبب آن که فدراسیون ورزش های همبستگی اسلامی و کمیته تدارکات بازی ها جانبداری اشتراک همه کشورهای اعضا در بازی ها هستند، تصمیم گرفته شد بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آوگوست سال 2022 در شهر قونیه ترکیه برگزار کرده شود. برنامه بازی ها از 20 نمودی ورزش عبارت است. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 26 اکتبر تا 6 نویبر امسال در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا خبر داده است. به اطلاع منبع، از سببی به تاخیر انداختن المپیاد توکیو 2020 به سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس لازم آمد در برگزاری مسابقه امسالی قهرمانی بوکس جهان اصلاحات وارد کرده شود. در اول قهرمانی جهان می بایست در دهلی برگزار می شد، ولی این شهر عهده‌داری های مالیوی خود را در نزد ایبا اجرا نکرد و سربیا این مسابقه را به دست آورد. ضمناً بلگراد بار دوم در تاریخش قهرمانی بوکس جهان را برگزار می کند. مسابقه قبلی سال 1978 دایر شده بود. سال 2021 مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان نیز برگزار خواهد شد. مکان آن را ایبا بعدتر اعلان می کند. بعد معلوم شدن سنه قهرمانی جهان 2021 میانی مردان، عمر کرملیوف پرزیدنت نوی ایبا گفت که بوکس صرف نظر از وضع دشوار در رابطه با کووید 19 باید رشد نماید. ما باید در این دوره مشکل متحد شویم و به ورزشکارانمان امکان فراهم سازیم که در سطح عالی سبقت کنند. ما مطمئنیم که با در نظر داشت تطبیق با موفقیت چاره‌های مبارزه با کووید 19 در دوام سال، مسابقه قهرمانی جهان به خطر برگزار خواهد شد، گفته است پرزیدنت ایبا. باید گفت که در عین حال دو مشزنی تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو با بازی های تابستانه اولمپی توکیو که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال برگزار می شوند آمادگی می بینند. بهادر عثمانوف بر رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری سوز بود. از پیش این چمپیونات می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیشتر می شود. کوشش می کنیم آنجا مدال بیاریم.
عباس نعمت‌اللهیف مربی و پدری شباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاگرد و پسرش به المپیاده توکیو آمادگی می بیند. وی افزود:
من وقت کامون دستگیری شود، تیاری رو نقض میشد، این برامادم نقض میشد. برای تیاری رو دیدن نقشمو هست، تمام شباس کمیته ملی سپنده میتیاد.
یادآور میشوم بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان بوکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندری فیروز با مشتن معروفی تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی عذر ورزش پورا قطع کردید؟
نمود ورزش من انتخاب خلط برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوبصوری ورزش را انتخاب کردم. طول 12 سال در بوکس کشتی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد رو با شاگرد آوردم.
آلا شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه دور شوم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. خدا کنند که روز سالهای نزدیک برس موضوع چوری برای دیگه میکنم.
یعنی موضوع چوری وی نه؟
نه بله بله.
بله خود دیگه تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم مدیر شعبه ورزش آمادگی به بازی المپیک در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در